سلام عرض می‌کنم خدمت شما همراهان عزیز وبسایت نوت به نوت. من مجید ناصری‌فر هستم و این قسمت دوم از پادکست اسطوره‌های یونانه. توی قسمت قبلی آخرش بهتون اشاره کردم که این فرزندان کرونوس بودن که سرانجام کار اداری جهان رو بر عهده می‌گیرن. پوزیدون شد خدای جهان دریاها، هادس شد خدای جهان زیر زمین و جهان مردگان و زئوس شد خدای آسمان‌ها. و این افراد بعد از این قرعه‌کشی میرن به مراکز قدرت خودشون و فقط در فواصل مشخصی برای تبادل نظر و گفتگو بر فراز قله کوه اولامپ، جایی که مرکز اداری جهان آسمان ها هست و در واقع خانه زئوس هست، گرده هم انجمن میان و با هم دیگه گفتگو میکنن. اما این خدایانی که به اسم خدایان اولامپ نشین معروف شدن، تعدادشون همین 5-6 نفر نیستن. در حقیقت تعدادشون به 13 بر طبق بعضی از روایات و 14 بر طبق بعضی از روایات دیگه میرسه و در حقیقت 5 نفرشون خواهران و برادران زئوس هستند و بقیهشون فرزندان زئوس از زنان متفاوت هستند. مهمترین همسر زئوس هم خواهرش هرا هستش. هرا در حقیقت مهمترین همسر زئوس و در واقع پرنفوذترین خدای زن از بین خدایان اولامپ نشین هستش. زئوس از طریق هرا صاحب 2 پسر به اسامی آرس خدای جنگ و خشونت و هفایسوس خدای آتش و آهن و آهنگری میشه. دیگر خواهرش هم هستش که باهاش ازدواج میکنه به اسم دمتر و از دمتر هم صاحب دختری به اسم پرسفونه میشه. اما اینکه شخص مهمی در تاریخ بیاد و با خواهر خودش ازدواج بکنه و از این دو شخص نسلی شکل بگیرن که حتی از پدر و مادر خودشون هم بسیار مهمتر باشن، ما جای دیگه هم نمونه مشابه ازش داریم. بله، در تورات و در سفر پیدایش اشاره میشه که ابراهیم با خواهر خودش سارا ازدواج میکنه و از نسل این دو نفر هستش که اسحاق متولد میشه و از نسل اسحاق هستش که موسی، داوود و عیسی به وجود میان. اما برگردیم به داستان اصلی خودمون. گفتیم که هرا همسر اصلی زئوس هستش و همیشه هم با زئوس در اختلاف به سر میبرن. علت اصلی اختلافشون هم اینه که زئوس خیلی زنبارگی داره، با زنای زیادی در ارتباط، عده‌شون الهه هستن، عده‌شون بشر هستن و فرزندانی داره که حتی بشر هستن، در روی زمین زندگی کردن، کارهای انجام دادن و پس از مدتی هم مردن و این دقیقاً موجب اختلاف عظیمی بین زئوس و همسرش هرا هستش. هرا هم شخصیت کاملا خاصی داره. اون نه قهر میکنه نه طلاق میگیره، بلکه وامیسته و تلافی میکنه. به همین دلیل هم هستش که در اتفاقات مختلف این اختلاف خیلی گنده شده و بزرگ شده و حتی کارشون به دعوا هم رسیده. اگه بخوایم نمونه ازش بیاریم، میتونیم به داستان تولد دوقلوهای آپولون و آرتمیس اشاره بکنیم که هرا هیچ زمینی رو اجازه بهش نمیده تا لتو مادرشون رو بپذیره تا در اونجا وضع حمل بکنه. و یا در تولد هرکول هستش که هرا میاد یه کار بسیار نمایانی انجام میده. به طور مفصل به ماجرای هرکول توی پادکست دیگه خواهیم پرداخت، ولی باعث میشه تا تولد هرکول به تأخیر بیفته و بر اثر همین موضوع اتفاقات بسیار بد و ناگواری برای هرکول بیفته. و یا در قضیه جنگ تروا هستش که هرا در اونجا هم با زئوس در اختلاف به سر میبره. هرا طرفدار مردم یونان هست، اما زئوس طرفدار آشیل هستش و تا زمانی که آشیل با مردم یونان در اختلاف هستش، یعنی بخش بزرگی از اون جنگ 10 ساله، از مردم تروا حمایت میکنه. اما شاید جالبترین قصه در بین قصه هایی که بین هرا و زئوس وجود داشته، داستانی باشه که سرانجام موجب لنگ شدن هفایستوس پسرشون میشه. هفایستوس شخصیت به خصوصی داره. اون مرد خیلی مهربونی هست، همیشه در حال خدمت کردن و تلاش کردن هستش، همیشه دوست داره به دیگران کمک بکنه، اگه غمی دارن اون غمو برطرف بکنه، بهشون کمک بکنه تا شاد باشن، تا مشکلی نداشته باشن. تو این ماجرا هم که زئوس بسیار ناراحت بوده و خون جلوی چشاشو گرفته بوده و ممکن بوده هر بلایی رو سر مادرش هرا بیاره، هفایستوس بین مادر و پدر قرار میگیره و از پدر میخواد تا آرام‌تر باشه. اما زئوس که افتیم بسیار خشمگینه و اصلا متوجه رفتارش نیست، میاد و سریع هفایستوس رو از یه دونه پاهاش میگیره، توی آسمون یه چرخش میده و بعد از فراز کوه اولامپ به سمت دریا پرتابش میکنه. قطعا اگه کمک تتیس، ایزدبانوی دریاها که در واقع عمه زئوس هم میشه، نبود، هفایستوس در اثر این ماجرا به قتل میرسید. اما تتیس شرایط رو آماده میکنه تا هفایستوس بر روی دریا فرود امنی داشته باشه و در حقیقت از مرگ حتمی نجات پیدا بکنه. بعد از این ماجرا هم هفایستوس دوباره به کوه اولام بر میگرده، منتها با یه یادگاری و نشان از جانب پدرش، و اون هم اینه که باید تا آخر عمر لنگ باشه. اینکه یه شخصی با خدا وارد جنگ بشه و سرانجام این کار موجب لنگ شدنش بشه رو هم ما یه جای دیگه داریم. بله، در تورات و باز در سفر پیدایش ما داستانی داریم در مورد شخص یعقوب، پیامبری به اسم یعقوب، که این شخص بنابر دلایلی توی یه بخشی از عمرش تصمیم میگیره تا به سرزمین پدریش کنعان برگرده. اما چون از برادر خودش نگران بوده و میترسیده که برادرش سر موضوعاتی که قبلا بینشون وجود داشته بهش خش بگیره و نذاره تا اونا اونجا ساکن بشن، تصمیم میگیره تا زودتر از خودش بچه‌هاش، همسرهاش، احشامش و حیواناتش رو حرکت بده و خودش پشت سر اونها با تأخیر حرکت بکنه. توی یه شب که به صورت کاملا تنها و انفرادی داشته حرکت میکرده، خسته میشه و میاد در جایی به اسم بیت ایل میخوابه. در خواب هستش که متوجه میشه شخصی داره به سمتش حرکت میکنه، میخواد حمله بکنه سمتش، و یعقوب هم بلند میشه و با اون شخص جلاویز میشه و با هم دیگه کشتی میگیرن و این کشتی گرفتن تا طلوع فجر ادامه پیدا میکنه. یعقوب موفق میشه تا پشت حریف خودش رو در اثنای کشتی به زمین برسونه و اون رو تو اون وضعیت نگه داره. اما از اونجا که داشته خورشید میدمیده، اون شخص از یعقوب میخواد تا رهاش بکنه، اما یعقوب قبول نمیکنه. اون شخص بهش میگه رهام کن، چون ممکنه که روز بدمه و مردم ببینن منو در این وضعیت. یعقوب میگه من رهات نمی کنم مگه اینکه منو برکت ببخشی. اون شخص هم به یعقوب میگه که باشه، برکتت بخشیدم، از این به بعد تو یعقوب نام نداری بلکه اسرائیل نام خواهی گرفت. اسرائیل هم از دو بخشه، اسرا به اضافه ایل. ایل یا ال به معنای خدا هستش و اسرائیل در حقیقت به معنای کسی هستش که با خدا وارد نبرد میشه و در این جنگ بر او ظفر پیدا میکنه. و یعقوب هم بعد از اینکه این کلمه رو از جانب اون شخص میفهمه، انگار متوجه میشه که تمام شب با کی داشته کشتی میگرفته. تو همین حین تعجب و شگفتی بوده که اون شخص یه مشت محکمی به داخل ران یعقوب میزنه و این موجب لنگ شدن همیشگی یعقوب میشه. برگردیم به داستان اصلی خودمون. بله، گفتیم که زئوس یه همسر دیگه هم داشته، یه همسر خواهر دیگه هم داشته به اسم دمتر. برگردیم به داستان دمتر. دمتر یه زن بسیار مهربون و خوب و صمیمیه و اصلا تمایلی به ازدواج هم نداره. در ابتدا پیشنهاد خواستگاری برادر دیگه‌اش پوزیدون رو رد میکنه و حتی به تمایل و خواسته خودش هم با زئوس ازدواج نمیکنه. اما سرانجام ناچار میشه تا باهاش ازدواج بکنه و ازش صاحب دختری میشه به اسم پرسفونه. پرسفونه با وجود اینکه هم پدرش هم مادرش خدا هستن، اما خودش الهه نیست و جزو خدایان اولامپ نشین به حساب نمیاد. اما داستان پرسفونه بسیار جالبه. پرسفونه یه دختری هستش که بسیار زیبا و جذابه و خیال پرداز و رویا پرداز هم هست. از طرف دیگه هادس برادر زئوس که خدای جهان زیر زمین هستش، از این دختر خوشش میاد و با وجود اینکه خدا هم هستش و میتونه هر کاری دلش بخواد انجام بده، اما از اونجا که میدونه پدرش خدای خدایان هستش و ممکنه انتقام بگیره، تصمیم میگیره تا اول خواسته خودش رو با برادرش در میون بگذاره و بگه که میخواد دخترش رو ازش خواستگاری بکنه. اون میره پیش زئوس و خواسته خودش رو مطرح میکنه، اما کاملا پنهانی و هیچی از این خواستگاری به گوش مادرشون دمتر نمیرسه. حادث هم وقتی که از خواستگاری سربلند بیرون میاد، تصمیم میگیره تا نقشه ترتیب بده تا پرسفونه رو به سمت جهان زیر زمین هدایت بکنه. اون میاد خودش رو در جنگل و بر سر راه پرسفونه به صورت گلی بسیار زیبا و خوشبو نمایان میکنه و پرسفونه هم که گفتیم دختری خیال پرداز و رویا اندیش هستش، وقتی این گل رو میبینه خیلی خوشحال میشه، خم میشه که این گل رو بو کنه و حادث هم از فرصت استفاده میکنه و این دختر رو میبلعه و به جهان زیر زمین میبره. اما در همین حین پرسفونه یه جیغ خیلی بلندی میکشه. وقتی جیغ میکشه، مادرش دمتر بر فراز قله کوه اولام صدای دخترش رو میشنوه و سری بر روی زمین میاد که دخترش رو نجات بده، ببینه چه اتفاقی براش افتاده. اما هرچی میگرده دخترش رو پیدا نمیکنه. حتی آتنا و آرتمیس هم کمکش میکنن تا بتونه نشانی از دخترش پیدا بکنه، اما فایده ای نداره، چون اصلا پرسفونه بر روی زمین نبوده که بخوان پیداش بکنن. اما از اونجایی که هر جوینده ای یابنده، سرانجام از طریق شخصی به اسم خدای هلیوس که خدای اسرار و رازها هستش، بهش خبر میرسه که چه اتفاقی برای دخترت افتاده و مهمتر از اون بهش گفته میشه که زئوس از کل این ماجرا خبر داره و تمام این اتفاقات با تایید زئوس رخ داده. این خیلی برای دمتر رنج‌آوره. از یه طرف متوجه میشه که پیدا کردن دخترش دیگه محاله و از طرف دیگه متوجه خیانت همسرش زئوس میشه. پس قهر میکنه، با کوه اولامپ دیگه اونجا نمیره و خودش به صورت تنها میره بر فراز یه قله دیگه، قله برفگیر، میشینه و اونقدر گریه میکنه تا از اشک چشماش تمامی برفهای روی کوه آب میشن و سیلی بر روی زمین جاری میشه که تمامی محصولات کشاورزی و احشام مردم رو از بین میبره. از طرف دیگه بعد از مدتی خویسالی به وجود میاد و این مردم که بسیار ضرر کردن دست دعا به سوی خدا دراز میکنن و ازش میخوان تا کمکشون بکنه. این اتفاقات که گفتیم اولیش دمتر هستش که قهر کرده دعای مردم و از طرف دیگه هم این که دیگر خدایان اولامپ نشین هم در دل خودشون حق رو به دمتر میدن و زئوس رو سرزنش میکنن، باعث میشه که برای اولین و آخرین بار زئوس از کرده خودش پشیمون بشه و از حادث بخواد تا دختر رو برگردونه. اما حادث هم به این راحتی دختر رو بر نمیگردونه. اون قبل از این که پرسفونه رو رها بکنه بهش یه انار میده. انار هم در اسطوره ها و همینطور اسطوره های خودمون نماد باروری هست. پرسفونه هم که گفتیم یه دختر بسیار ساده هستش، این هدیه رو که از حادث میبینه بسیار خوشحال میشه، انار رو باز میکنه و چند دانه از اون رو میخوره و این وسیله میشه تا در حقیقت پرسفونه عقد خودش با حادث رو قبول بکنه، بپذیره و به این ترتیب مجبوره تا سالی 8 ماهش بر روی زمین باشه و 4 ماهش به جهان زیر زمین بره نزد شوهرش. اون 8 ماهی که در حقیقت روی زمین هست، مادرش دمتر خوشحاله و این موجب باروری زمین هست و این استعاره از فصل‌های بهار و تابستان و پاییزه و اون 4 ماهی که به جهان زیر زمین میره استعاره از فصل زمستان هستش که مادرش غمگینه و زمین باروری خودش رو از دست داده. خب در اینجا قسمت دوم از پادکست اسطوره‌های یونان هم به پایان میرسه و من ازتون تشکر میکنم که تا اینجا ما رو همراهی کردید. این یک کار تیمی بود که در استودیوی نوت به نوت با صدا برداری دوستم علی اقبال و تدوین دوست ارجمندم رضای توریهی به انجام رسیده. امیدوارم دوست داشته باشید. خدا نگهدار.